هشتم ربیع الاول 1441 هجری قمری و ششم نوامبر 2019 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:05 دقیقه، طلوع آفتاب ساعت 6:31 دقیقه که بامداد خواهد بود. شب بخیر، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 21 از پخش شبکه رادیویی تهران، از شما همراهان گرامی دعوت میکنم برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد با شما عزیزان همراه هستم. در ربیع الاول سال 260 هجری قمری، معتمد عباسی با ابزار قرار دادن یکی از نزدیکان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، این امام همام را مسموم کرد. امام 11 شیعیان در 8 ربیع الاول هنگام اذان صبح به شهادت رسیدند. دوران امامت حضرت 6 سال به طول انجامید. ایشان در تمام عمر شریفشان هادی مسلمانان بودند و در برابر ظلم و انحراف و تحریف دین رحمانی اسلام، در حالی که در تضییقاتی خاص به سر می بردند، ایستادگی نمودند. ما در برنامه امشب گفتاورد نگاهی داریم به زندگانی سیاسی و اجتماعی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر دهدست هستند. آقای دکتر سلام عرض می کنم. ایام شهادت امام 11 رو به همه شیعیان تسلیت عرض می کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلماً مهر امام عسکری و حضرات اهل البیت در دل همه ما مسلمانان بله. هست. من امیدوارم که این مهر قلبی و درونی آرام آرام تبدیل به عمل در قدم‌های زندگی ما بشه انشالله. لحظه به لحظه عامل به دستورات این خوبان باشیم انشالله.
آقای دکتر دهدست، میخواستم خواهش کنم که در ابتدای گفتگومون از لسان شما بشنویم مختصری درباره زندگانی آن امام همام، نام پدرشون، نام مادرشون، شهری که در اون زاده شدن و در ادامه نوع مواجهشون با دستگاه ظلم و ستم عباسی. از این نظر خواستم که شما نگاهی به وضعیت خانوادگیشون داشته باشین، چون ممکنه شنوندگانی باشن نوجوان هستن، در این حوزه شاید اندوخته ای نداشته باشند از حیث داشتن اطلاعات و آگاهی نسبت به زندگی و وضعیت خانوادگی معصوم علیه السلام.
من اجازه میخوام جناب آقای کریمی از حضرت عالی که این سوالتون رو به سه قسمت تقسیم کنم.
تمنا میکنم.
در قسمت اول به طور خلاصه ما امام عسکری رو معرفی کنیم از نظر تاریخی. در قسمت دوم یه نگاه مختصری داشته باشیم به زندگی اجتماعی و سیاسی اون حضرت، و قسمت سوم موضوعی رو خلاصه مطرح کنیم به نام شبکه وکالت و نمایندگان امام عسکری.
این موضوع سوم هم بس جذابیه به نظر من، هم یکی از نکات، البته جسارت دارم میکنم در مسئله شما، یکی از نکات کلیدی زندگانی همینطور. اجتماعی و سیاسی و مبارزاتی امام حسن عسکری است.
واقعا نیاز به پردازش داره. بله. این مطلب. بله. امام 11 حضرت حسن عسکری علیه السلام، نام مبارکشون حسنه، یعنی زیبا کردار، زیبا عمل و زیبا صورت.
حالا چرا امام حسن عسکری؟
حالا به اون حضرت در لقب میگفتن زکی با زیر، زکی یعنی پاکیزه، کسی که تصفیه شده، کسی که از بدیها و خطاها پاکه. و همچنین لقب دیگر اون حضرت عسکری بوده. عسکری یعنی ارتش، نظامی. چون امام عسکری رو با باباش امام هادی از مدینه آوردن به سامرا، اون زمان سامرا از شهرهای فعلی عراق، الان اون زمان سامرا پایتخت بوده برای بنی العباس، آوردن که یعنی از نظر امنیتی زیر نظر بگیرن امام رو و کنترل کنن، که ما بعدن به این موضوع عسکر خواهیم پرداخت انشاءالله. پس لقبشون زکی و عسکریه و کنیه اون بزرگوار ابو محمد بوده، به اون حضرت ابن الرضا هم میگفتند.
از چه باب؟
ابن الرضا. بعد از امام رضا که به ظاهر ولایت عهدی داشتند و بروبیای داشتند و درباری داشتند و خیلی نامدار شدند در جهان اسلام، امام رضا، بعد از اون حضرت سه تا از نسلها و فرزندان امام رضا به نام ابن الرضا معروف شدن، یعنی محور شد امام رضا و به امام جواد گفتن ابن الرضا،
حضرت هادی،
و امام هادی رو هم گفتن ابن الرضا و حضرت حسن عسکری علیه السلام رو هم گفتن ابن الرضا به خاطر اون محوریت امام رضا، یعنی اینا از اولاد امام رضا. به اون حضرت ابن الرضا می گفتن. یا مثلا برای مثال من عرض میکنم، وقتی امام عسکری خیلی صاحب هیبت بودن، امام عسکری خیلی از نظر ظاهری هم زیبا صورت بودن، امام عسکری بر همین به لقب هیبت الائمه معروفن، یعنی دارای حشمت ائمه بودن، یعنی ظاهر اون حضرت خیلی با هیبت و جلالت بوده، هم زیبا بودن هم صاحب جلالت بوده. مثلا دارد در مستندات تاریخی ما وقتی امام عسکری وارد دربار بنی العباس می شد، مثلا هفته یه روز می آمد برای دیدن اونها یا او رو می طلبیدن، اینا قرار می گذاشتن که وقتی ابن الرضا وارد شد، حالا به قول امروزی ها خودمونی ها بگیم العیاذ بالله، تحقیرش کنیم، یعنی کوچیکش کنیم جلوی درباری ها. مثلا وارد شدیش که جلو پاش بلند نشه، مثلا معتمد اینجوری میگفت یا مثلا مستعصم اینجوری میگفت.
یکی از شیوه های مبارزاتی علیه معصوم بوده،
این کار روانی بود. بله. این کار روانی بود، شیوه های روانیه، مثل که یه گروهی بگن فلانی وارد شد محلش ندید و هیچ توجهی بهش نکنید، بذارید کوچیک بشه توی جمع. جالب این بود، مثلا معتصم میگفت وقتی ابن الرضا وارد شد هیچ که محلش نده، وقتی امام عسکری وارد می شد ناخودآگاه خود معتصم جلو پای امام عسکری بلند می شد. بعد دیگران به اون می گفتن که تو که به ما گفتی که ابن الرضا وارد شد ایش که جلو پاش بلند نشه و کوچیکش کنید توی جمع. می گفت من دست خودم نبود، خدا می دانه محبت او در قلب من نیست، اما ورود او به دربار و نگاه به صورت او نوعی جاذبه ایجاد کرد که من ناخودآگاه مجبور شدم به احترام او جلو پای او بلندشم بایستم. برای همین به امام هیبت الائمه یا حشمت الائمه هم میگن، چون صاحب جلالت بود. پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام یعنی امام دهم، و مادرشون حدیثه نام داشته یا ام ولدی بوده به نام حدیثه، که ایرانی ها او رو خیلی احترام می کردن و به مادر امام عسکری یعنی به همسر امام هادی می گفتن او سوسنه.
چرا؟
سوسن یکی از نمادهای ایرانی ها بوده که خیلی برای ایرانی ها اون زمان محترم بوده، یعنی مقدس و با احترام بوده، محرم بوده برای ایرانی ها. به این زن میگفتن سوسنه، یعنی نماد احترام. پس این زن با عفت و با حیا و عرض میشود با تقوا بوده، مردم به او سوسن میگفتن. امام عسکری هشتم ربیع الاول 232 به دنیا آمد و هشتم ربیع الاول 260 به شهادت رسید. یعنی هشتم ربیع به دنیا آمده، هشتم ربیع هم به شهادت رسیده. 232 تا 260 میشه حدود 28 سال.
یعنی امام عسکری بله.
28 ساله بوده به شهادت رسیده، خیلی جوان بود.
خدمتتون عرض کنم که حالا شما در بین صحبت هاتون به برخی از ملکات نفسانی و فضایل اخلاقی حضرت امام حسن عسکری هم اشاره فرمودین. میخوام خواهش کنم در این بخش از برنامه کمی با درنگ بپردازیم به این در واقع ویژگی ها و فضیلت های اخلاقی.
در مستندات تاریخی ما در بین همه صفات زیبای امام عسکری سه تا صفت خیلی پررنگه. یکی که خیلی دربارش گفته شده ادب و احترام اون حضرت برای مردم بوده. خیلی عجیب، امام عسکری علیه السلام برای مردم عادی احترام قائل بودن. یعنی وقتی افراد به دیدن ایشون می آمدن برای دیدار او، برای ملاقات با او، حتی اونایی که از قبل وقتم نمی گرفتن می آمدن اصلا در خونه رو می زدن، با اینکه امام خیلی سخت بود براشون که با همه ملاقات داشته باشن، امام تحت کنترل بودن، مشکلات خاصی داشتن. نوشتن امام برای مردم احترام خاص قائل بودن، یعنی هیچ که کوچیک حساب نمی کردن. امام سخن کسی را قطع نمی کرد، وقتی کسی وارد می شد به احترام او از جای بر می خواست، یا مثلا به بزرگان مردم جای خودش رو تعارف می کرد. این احترام به مردم، به شأن انسانیت، این تو ائمه ما خیلی پررنگه. این واقعا درس زندگیه برای ما که ما هیچ کس را کوچک نشماریم. یعنی نگو چون من مثلا میگم استادیار دانشگاه هم، این بچه مثلا هنوز لیسانسش هم نگرفته، شاگرد من، آخه این میخواد یه چیز به من یاد بده، این حرف بده، این بوی تکبر میده. شما دکترای الهیات هستید جناب آقای کریمی، مثال عرض میکنم، اصلا آدم دانشمندی هم هستید، مقالات علمیتونم در داخل و خارج از کشور استفاده علمی میشه، اما این نوجوان که دانشجوی شماست امروز آمده میخواد یه نکته به شما بگه، حرفشو بشنون، شاید حرفش درسته، شاید تو اشتباه کردی تا حالا.
حضرت امام بله، من یاد یکی از در واقع جملات حضرت امام افتادم، وقتی که بچه های یک دبستان برایشون نامه نوشته بودن، گفته بودن ما میخواستیم شما رو نصیحت کنیم، بعد منصرف شدیم. حالا من با ادبیات خودم عرض میکنم، دیدیم شما خیلی بزرگتر از مایید و ما منصرف شدیم. باز تاکید میکنم با ادبیات خودم دارم عرض میکنم. حضرت امام در جوابشون میگن ای کاش این کار کرده بودید،
یعنی منو نصیحت میکردید.
منو نصیحت
میکردید. خیلی روح بزرگ میخواد.
بله.
امام یه شخصیت، من بحث سیاسی نمی کنم، یک شخصیت خارق العاده علمیه، فقیه، ادیب، شاعر، آدم هوشمندیه، بسیار انسان بزرگیه حضرت امام خمینی، اما تعارفم نمی کنه. وقتی به بچه ها میگه من نصیحت کنید، این سیره بزرگان دینی ماست اصلا، یعنی روح که بزرگه اینجوری برخورد میکنه. صفت دوم امام عسکری سخن زیبای اون حضرت بوده. نوشتن که به شدت امام در گزینش واژه ها و سخن گفتن به دیگران از واژه های زیبا استفاده می کرده، حتی با کودکان، یعنی حرمت واژه ها رو به کار می گرفته برای احترام به انسان ها. حرف زدن امام عسکری زیبا بوده، خیلی بلیغ و زیبا و با آرامش و طمأنینه نفس امام سخن می گفته، بلیغ. و سوم جود و بخشش امام عسکریه که خیلی امام توصیه هم داره خود حضرت که سعی کنید دیگران رو از خودتون یه بهرهی برسانید.
بله.
این از فضائل مهم امام عسکری.
بله. سپاسگزارم. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه گفتاورد با شما عزیزان همراه هستیم. عزیزان شنونده، همچنان همراه شما هستیم با برنامه گفتاورد. ما به مناسبت ایام درباره زندگانی سیاسی و اجتماعی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام داریم صحبت میکنیم و در ضمن صحبت به ویژگی ها و فضایل اخلاقی ملکات نفسانی آن امام همام هم اشاراتی بود در گفتگوی من پژمان کریمی با جناب آقای دکتر دهدست. من حدیثی از حضرت امام حسن عسکری، حدیثی نورانی از آن بزرگوار بیان میکنم و بعد ادامه گفتگو رو انشاءالله تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد. ایشان فرمودند که دو خصلت و حالتی که والاتر از آن دو چیز نمی باشد عبارتند از ایمان و اعتقاد به خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنایان. خب آقای دکتر دهدست عزیز، در این بخش از برنامه من می‌خواستم تواضع کنم از شما، بپردازیم به این که چه شد که خلیفه عباسی یا دستگاه جور عباسی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو زیر نظر قرار داد، در شهر یا بهتر بگیم پادگان سامرا.
خیلی عجیبه، هم در بنی امیه و هم در بنی العباس
بله.
یه صفت مشترکه و اون این است که با اینکه اینا قدرت ظاهری داشتن، یعنی نظام و حاکمیت دست اینا بود، امر و نهی داشتن، ارتش داشتن، نیروهای امنیتی داشتن، بگیر و ببندی داشتن برای خودشون، اما از ائمه ما شدیداً میترسیدن. خیلی عجیبه، از ائمه ما به شدت میترسیدن. این به خاطر یه نکته است و اون این است که ائمه همیشه برای مردم جاذبه داشتن، همیشه تو دل مردم بودن. این واژه رهبری کاریزماتیک که امروز رسم تو بحث جامعه شناسی ما زیاد استفاده میکنیم، یعنی رهبری هایی که تو دل مردم جا میگیره و مردم ناخودآگاه جذب اون میشن، این بوده و به خصوص حاکمان بنی العباس از ائمه ما خیلی شدیداً میترسیدن. از دو چیز میترسیدن: یک، رفت آمد مردم جاذبه بین مردم و امام را زیاد کند. دو، ائمه ما مبادا، حالا به قول امروزی ها، کودتای چیزی مهیا کنن علیه نظام و حاکمیت.
بله.
فلذا بنی العباس تصمیم گرفتن امام هادی و فرزندشون حضرت حسن عسکری علیه السلام رو از مدینه به سامرا بیارن. خب امام عسکری که اصلا متولد مدینه است، اصلا مال سامره نی، ولی امام هادی و امام عسکری رو، همانطور که امام رضا رو مأمون به اجبار به توس آورد، به خراسان آورد، بنی العباس هم امام هادی و فرزندش امام عسکری رو به سامرا آوردند.
من این توضیح بدم، ببخشید آقای دکتر، من تلمذ میکنم از شما. عزیزان شنونده، در واقع سامرا یه پادگان نظامی بود که یکی از خلفای عباسی سربازان ترک رو اونجا گسیل داشت و اونجا مقیم کرد و از اون به بعد سامرا هی رفته رفته تبدیل به شهر شد.
بله.
درسته دیگه؟
بله. یک خلیفه قبل از متوکل و متوکل و معتمد و معتصم
که مادر ترک داشت،
بله، چهارتاشون یه خصیصه مشترک داشتن و اون این است که به افسران و بزرگان ترک در دربار خودشون خیلی اعتماد داشتن، اونم به خاطر اون مادر اولیه‌شون بوده. آره، حالا این بحث تاریخی جای خودش بماند. ترکان به خصوص در تصمیمات نظامی و سیاسی اجتماعی دربار بنی العباس تو این چهار تا خلیفه خیلی قدرتمند بودن، تأثیرگذار بودن و به نظر میرسه که مشاورین این خلفا به شدت اصرار داشتن که ائمه دور از پایتخت نباشن، یعنی هرچی اینا از پایتخت دور باشن، واقعا مدینه دور بود از سامرا.
بله، کنترلشون مشکل.
آره، کنترلشون مشکل بود. بعد جاسوس ها میخواستن اینا رو اونجا کنترل کنن تا اخبارشون برسه به پایتخت، مشکل زا بود دوباره. و به هر حال اینا تصمیم گرفتن امام هادی و امام عسکری رو از مدینه به اجبار بیارن. من یه تذکری عرض کنم و اون است که ائمه ما هر وقت مجبور بودن از مدینه برن بیرون، خودشون مایل نبودن، یعنی اصرار داشتن کنار قبر جدشون پیغمبر در مدینه بمانن، ولی امام رو اجبار کردن و به وسیله دو تا تیم حفاظتی امام رو از مدینه به سامرا آوردن. سامرا یه فضای خاصی داشت. اولا سامرا خودش اصلا بنابر یک فضای امنیتی نظامی یعنی پادگان بزرگ بنا شده بود، یعنی از روز اول یه پادگان گنده بوده سامرا. آرام آرام خانواده ها اومدن اونجا ساکن شدن و یه شهرکی درست کردن و چون ملویهی بن العباس درست کردن در اون ملویه، عرب ها به ستونی میگن که دورورش پله باشه و برن اون بالای بالا بشینن و از اون بالا همه شهر رو نظاره کنن. چون میدونید سامرا کنار دجله بود و مناظر بعد از ظهر و غروب دجله بسیار زیبا بود و اینا میرفتن روی ملویه ها میشستن خلفای بن العباس و از اون بالا شهر رو و موج دجله رو میدیدن و خیلی فرح انگیز و دلشاد کننده بوده، زیبا بود. خلاصه ائمه رو آوردن به سامرا و در خانه ای اینا رو نگه داشتن. جالب اینه امام هادی فرمودن ما رو تو این خونه نگه ندارید، ما محتاج شماها نیستیم، ما اهل بیت فقیری نیستیم، پول همراهمونه، اجازه بدید یه خونه اینجا ما میخریم. یعنی به این اندازه اهل بیت اسمت و طهارت خودشون زیر بلیت دشمن قرار نمیدادن، خیلی با عزت نفس بودن ائمه. این حرم فعلی سامرا که قبر امام هادی، امام عسکری که انشالله همه رفتن و زیارت کردن
انشالله،
و قبر نرجس خاتون
مادر امام زمان، حضرت امام زمان،
و حکیم خاتون عمه امام عسکری یعنی آبجی بزرگ امام هادی حضرت حکیم خاتون، این چهار تا قبر و یه قبر ناشناس هم که از نوکرانشون بوده تو این زری هست، پنج تا قبر هست اونجا. این محل حرم فعلی امام هادی و امام عسکری منزل امام هادی بوده، اصلا این خونه امام هادیه، یعنی مال دیگری نیست، امام پول دادن این خونه بزرگ رو خریدن.
بله.
ولی وقتی خریدن خودشون و فرزندانشون اونجا ساکن شدن، بن العباس به شدت به وسیله جاسوسان و نیروهای امنیتی اونجا رو کنترل کردن. بنابراین از اینجا به بعد رابطه امام هادی و امام عسکری علیهم السلام با مردم عادی کم شد، یعنی انقدر که تو مدینه اینا با مردم همراه بودن، دیگه تو سامرا نتوانستن با مردم زیاد همراه باشن. امام هادی آرام آرام زمینه رو آماده کرد برای آن که مردم ارتباط مستقیم با امام رو کم کم تمرین کنن که قطع کنن و مردم ذهنشون و فضای ذهنشون برای موضوع غیبت امام زمان آماده بشه.
بس به جای خوبی رسید. تمنا میکنم رجوع به شبکه وکالت توضیح بفرمایید.
بله.
شبکه وکالتی که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تشکیل دادن بنا به چه ضرورتی بود و چه برکاتی داشت؟
بله. خود کلمه وکالت و وکیل یعنی نماینده. مثلا ما میگیم وکیل گرفتیم، یعنی یه نفر رو به نمایندگی از خودمون قرار دادیم که یه کاری رو پیگیری کنه. از زمان موسی بن جعفر علیه السلام، امام کاظم، امام هفتم علیه السلام، که امام در خفقان بن العباس قرار گرفت و آرام آرام اون آزادی های دوره امام صادق هی کم شد و خفقان زیاد شد در جامعه، یعنی به شدت کنترل کردن ائمه ما رو. ائمه ما احساس کردن نیاز به یک شبکه آموزش نیروی انسانی دارن، به جای اینکه هی مستقیم با مردم، خودشون با تک تک مردم همراه بشن و جوابگو باشن، افرادی رو تربیت کنن که این افراد برن در شهرها و روستاهای مختلف دور و نزدیک و بین مردم قرار بگیرن، سوالات مردم رو جمع کنن، جواب رو از امام بگیرن و به مردم برسانن و چون آموزش نیروی انسانی دیده بودن میتونستن بسیاری از سوالهای مردم رو خود این نمایندگان جواب بدن، همچنین وجوهات مردم رو یعنی وجوهات شرعی رو جمع کنن، زکوات رو جمع کنن و به امام برسانن و امام صرف جایگاه خودش کنه. این شبکه رو ما در اصطلاح تاریخی اجتماعی میگیم شبکه وکالت.
در واقع حضرت امام حسن عسکری در مواجهه با تنگناهایی که بود منفعل ظاهر نشدند، بلکه آمدند با تدبیر شبکه وکالت رو تشکیل دادن، ارتباطشون با مردم همچنان حفظ کردند.
بله، این تدبیر یک تدبیر فرهنگی بسیار پیشرفته‌ای بود که ائمه نمایندگان تربیت شده ای رو برای رسیدگی به امور دین و دنیای مردم فرستادن. ما در اصطلاح بگیم شبکه وکالت.
سپاسگزارم. آقای دکتر دهدست، در حد یک دقیقه یه جمع‌بندی کوتاه داشته باشیم نسبت به بس، با عزیزان شنونده خداحافظی کنیم.
بله، عرض کردیم که وجود مقدس امام عسکری یک امامی است که باهوش و درایت خارق العاده، چه اون زمانی که در مدینه بود چه اون زمانی که با باباش به سامرا آمد، رهبری مردم رو همچنان به دست داشت، انجام میداد. با همه این تنگناهایی که درست شده بود در زندگیش، رابطه حتی کم با مردم رو از یاد نبرد. دین اسلام ناب رو به مردم خوب معرفی کرد، زمینه رو برای فضای غیبت فرزندش امام زمان مهیا کرد و شبکه به نام وکالت رو برای رسیدگی به دین و دنیای مردم همچنان ادامه داد و آموزش نیروی انسانی و تربیت شاگرد یکی از بزرگترین تدابیر فرهنگی اون بزرگوار بود، تا جایی که امام رو در روز هشتم ربیع الاول با زهر مسموم کردند و امام در سن 28 سالگی و چند ماه تقریبا در سنین جوانی به شهادت رسید.
همونطور هم که در ابتدا اشاره کردیم طول دوران امامت ایشون 6 سال بود.
حدود 6 سال و 2 سه ماه.
بله، سپاسگزارم. من برنامه رو با حدیثی نورانی از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام انشاءالله به پایان خواهم برد. ایشون فرمودن که وجود شخص مؤمن برای دیگر مؤمنین برکت و سبب رحمت است و نسبت به کفار و مخالفین حجت و دلیل است. از اون شنونده انشالله که فرهنگ نبوی، فرهنگ معصوم انشالله همواره نسب العین ما باشه و منطبق با آنچه که معصوم علیه السلام ارائه کردند و خواست اونها از ماست رفتار کنیم. اونها تنها به محب، کلام معروفی است جناب آقای دهدست، حالا شما هم اگر افزوده ایدانیم بفرمایید، اونها تنها به محب احتیاج ندارن، اونها به در واقع پیرو نیازمند هست
در همه ابعاد.
بله بله، انشالله که پیرو واقعی باشیم. خودم دارم عرض میکنم، ایام رو دوباره تسلیت عرض میکنم به سهم خودم و انشالله با گفتاوری دیگر به قید حیات بنده پژمان کریمی خدمتگزار شما خواهم بود. به اتفاق کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر دهدست از محضرتون مرخص میشم. التماس دعا. خدا نگهدار.
شب شما همراهان گرامی به خیر. ساعت 21:28 است و شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید.
سرشوق سر کوی تو دیده بده تو دیدم.